بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت دانشجویان، با یک وقفه دو هفته‌ای مجدداً مباحث رو از سر می‌گیریم. این جلسه می‌خوایم در مورد انتخاب راه جدید یا به صورت موقت رو که یکی از مراحل پژوهش در عمل بود با هم بررسی بکنیم. واقعیت اینه که شما وقتی وضعیت موجود پژوهش رو خوب توصیف کردید و جوانب گوناگون رو هم در نظر گرفتید، به کمک داده هایی که جمع‌آوری کردید قطعا یه سری تناقض های موجودی که در اون اطلاعاتی که جمع‌آوری کردید برطرف باید بکنید و به اون نقطه ای برسید که تقریبا میخواید به عنوان یک پژوهشگر یک راه حل جدید رو به صورت موقت انتخاب بکنید و شروع کنید کار رو جلو ببرید. ببینید که میتوانید اون فرضیه‌ای که تو ذهنتون هست برای حل اون فرضیه کمک بکنه یا نه. ما در مباحث گذشته عرض کردیم که جوانب اخلاقی رو در حوزه پژوهش در عمل باید مورد توجه قرار بدیم و نهایتاً در اون مسیر ما شاید بعضی از موارد و مسائل پیش بیاد که باید مد نظر قرار بدیم. چند تا توصیه در اینجا مطرح میشه. همیشه در نظر داشته باشید که عملی که یا انتخاب اون روشی که میخواید انتخاب بکنید بر اساس اطلاعات کافی استوار باشه. چون ما اون بحث آزمایش خطا رو نداریم. چون طرف مقابل ما دانش آموزان ما هستن که چه بسا رفتار ما میتونه مانع بعضی از رفتار و یا مانع یادگیریشون باشه. مراقب باشیم که روش انتخابیمون بر اساس یک اطلاعات کافی باشه. مورد بعدی، در انتخاب یک راه جدید نیاز به شتاب و عجله نیست. سعی کنیم که با تفکر، با تأنی و با یک شرط منطقی و با دلایل مشخصی این راه حل رو انتخاب بکنیم. یادمون باشه که ما مسئول و تعهد چگونگی اجرا و نتیجه گیری از این تحقیق رو داریم. ما مسئول هستیم، پس مراقب باشیم که خودمون باید پاسخگو باشیم. فکر نکنیم چون درباره موضوع به اندازه کافی فکر کردیم، بررسی کردیم، این کافیه. بلکه ما در پژوهش در عمل سعی میکنیم که در اینی که مثبت نگاه میکنیم، جوانب رو در نظر میگیریم، از دیگران هم کمک میگیریم. بنابراین تجدید نظر، عدول از روش‌ها، شکست مفهوم نداره در این تحقیق، بلکه اگر راه حل انتخابیمون توفیق‌آمیز نبود، به ما کمک نکرد، میتونیم چیکار کنیم؟ سریع این روش رو تغییر بدیم و اون مسیری که هست، اون مسیرش رو درست جلو بریم. در پژوهش در عمل هدف به نتیجه مثبت رسیدن و تغییر اصلاح وضع موجود هست. پس بنابراین ما میتونیم از اشتباهات خودمون هم درس بگیریم. نکته بعدی، هرچه اطلاعات جمع آوری شده در راه حل جدید بیشتر و منطقی تر باشه، امکان توفیق ما بیشتره و مسیر ما بهتر پیش خواهد رفت. همیشه منتظر اتفاق پیشبینی نشده باشیم و خودمون باید آماده باشیم برای اینکه یک سری پیشامدهایی باشه که ما در طراحی و همون قبلا در موردش برنامه نداشتیم. اینه که وقتی ما میگیم پژوهش در عمل، پژوهش دوری یا حلزونی یا مارپیچی بهش میگن، همینه که ما باید برگردیم دوباره و دوباره از آغاز شروع کنیم و مسیر رو عوض کنیم. و یعنی اینجوری پلکانی نیست که حتما باید این مسیر رو به صورت خط مستقیم بریم. نکته بعدی، پس از انتخاب راه حل طراحی جدید، ما باید چگونگی اجرای راه حل جدید رو هم برنامه‌ریزی بکنیم. چه فعالیت‌هایی در این حوزه انجام بدیم، چه کسانی، چه موقع، با چه وسایلی و چطوری. اینها همون سوال‌هایی هستن که باید در این مرحله و گام هم باید مورد نظر باشه. بررسی بکنید که مطمئن بشید راه حل جدید شما در ارتباط با همکاران و محیط کارتون مشکل به وجود نیاره و همیشه به اقدام‌هایی فکر بکنید که امکان اون وجود داره و هر راه حلی نمیتونه هرچند به ظاهر خوب و مناسب عملی باشه. پس به راه حل‌های عملی ما باید بیشتر توجه بکنیم. گام مرحله ششم، اجرای طرح جدید و نظارت بر اون هست. وقتی ما داریم در این مرحله در اجرا نیز مشاهده، اندیشه و عمل سه رکن اساسی خواهد بود. خوب ببینیم، در موردش فکر بکنیم و بعد عمل بکنیم. هر چقدر بیشتر بتونیم اندیشه بکنیم در مورد رفتارها، بیشتر فکر بکنیم، کمتر عمل بکنیم، چون این به ما فرصت میده که کار رو دقیقتر، آگاهانه تر جلو ببریم. اینجا هم مراقب باشیم، به عنوان ملاک معیاری برای ارزیابیمون مد نظر قرار دیم، یک چکلیست رو تهیه بکنیم که مسیر کارمون رو بتونه به ما کمک بکنه برای پایشش. گام هفتم ما گردآوری اطلاعات بود. این مرحله خیلی مهمه که شواهد دو هست دیگه. اون شواهد یک رو ما گذروندیم، وضعیت موجود رو، وضعیت شرایط رو اونجا جمع‌آوری کردیم و نهایتا راه حل موقت رو بر اساس اون شواهد تعیین کردیم. اما اینجا شواهد دو برای اینکه در مورد عمل یا تغییر جدیدتون داوری بکنید نیاز به یک شواهدی دارید. چه دلایلی باعث شده که شما این مسیر رو پیش ببرید؟ این باید بر اساس یک منطق باشه. پس لازمه که پس از اجرای طرح پیش بینی شده، حتی در حین اجرای طرح اسناد و مدارک رو جمع آوری کنید تا بتونید ادعای خودتون رو ثابت بکنید. خب این اسناد همیشه لازم نیست کمی و عدد و رقم باشه، بلکه بعضی جاها اظهارات همکاران، نظر همکاران، مدیر، والدین دانش آموز یا بعضی جاها آثاری که دانش آموزان دارن میتونن به ما کمک بکنن که این شواهد برای ما و اسناد ما باشه برای اینکه ما بتونیم دلایل خودمون رو به اثبات برسونیم. خب اینجا هم باید دقت بکنید که برای داده های به دست اومده یه پوشه جداگانه مشخص بکنید، طبق بندی خاصی بر اساس اون اسناد داشته باشید. بیشتر بر داده هایی تاکید داشته باشید که نشانگر ایجاد یک تغییر مطلوب در وضع موجود هست. ما می‌خواستیم وضع موجود رو به وضع مطلوب برسونیم. اگر هر اسنادی که به ما کمک می‌کنه که وضع موجود ما بهتر شده، خب این سندها برای ما مهمه و بایگانی میشه. داده‌هاتون رو جمع‌آوری شده برای قضاوت در اختیار همکاران قرار بدید. از نظرات و نقطه نظرات همکاران و ما گفتیم که کار پژوهش در عمل یک کار تیمی هست. و اینجا از دیدگاه همه همکاران میتونیم بهره بگیریم. نکته بعدی این که تأکید میشه هر چه داده های شما منطقی تر، جامع تر باشد بهتر میتونید ادعای خودتون رو ثابت بکنید. خب ما هفت گام یا هفت مرحله از نه مرحله رو تا اینجا بیان کردیم. در جلسه بعدی هم ادامه این بحث رو خواهیم داشت. موفق باشید.